بله، خیلی ممنون، امیدوارم صدا رو داشته باشین. من قبل از اینکه برم سراغ بحث بخش دوم صحبت، اجازه بدین خیلی خلاصه این بحث رو تا اینجا یه جنبندی بکنم، بگم محور بحثم چی بود و بعد اینو ادامه بدیم. من بحثم خلاصه این بود که انقلاب به عنوان مکانیزم اجتماعی تصرف قدرت برای کمونیست ها محور و رکن استراتژی تصرف قدرت سیاسی اونهاست و در واقع به این معنی یک جزء ارگانیک این استراتژی هست و این نتایج و سیاست های معینی و برخورد ویژه به مسئله قدرت سیاسی ایجاب میکنه که در واقع تبدیل شدن به رهبر انقلاب، شکل دهی به انقلاب، نمایندگی انقلاب در هر دو سطح مکرو، طبقاتی و اجتماعی سراسری و در سطح محلی و نبردها و عرصه‌های معین مبارزه تو خیابون و در محل و به عنوان رهبر حضوری در هر دو این سطح نتیجه گیری عملی مشخصی در مقالمه میذاره. نکته که میخواستم اینجا بهش تاکید کنم این بود که رهبری انقلاب تا حد زیادی، همونطور که نادر هم تو نوشتش براتون خوندم، مستلزم شناخت انقلاب هست، مکانیزم های تغییرش، حرکتش، این رو باید شناخت تا بهش درش دست برد و کنترلش کرد و رهبریش کرد و بهش شکل داد. میخوام بگم وقتی من از انقلاب صحبت میکنم به یه معنی وسیع و دقیق کلمه، یک تحول اجتماعی که قانونمندی های خودش رو داره، باید شناخته بشه، باید مکانیزماش در دست گرفته بشه و باید وسیعاً به این معنی حزب باهاش قاطی بشه، درگیر بشه، تمام بدن حزب خودش رو با انقلاب باید بتنه، یکی باید بشه به یه معنی. و مخصوصا بیشتر فقط قیام انقلاب به معنی قیام، تظاهرات، اعتصابات غیره نیست. اون به اصطلاح روایت گزارشگونه، روایت یه خبرنگار از یک انقلاب. انقلاب شد یعنی اینکه تظاهر کردن، اعتصاب شد، قیام شد، حتما اینها اتفاق میفته و جز اجزای یک انقلاب هست، منتها این فقط سطح قضیه است. من بحثم مکانیسم های یک تحول عمیق اجتماعی است که بهش میگیم انقلاب، شناخت اونها، دست بردن به اونها، شناخت عملکرد طبقات و احزاب دیگه در اونها به معنی مسموم کردن انقلاب از منحرف شدن، تحریف شدن، به شکست کشونده شدن غیره. یه نکته در همین رابطه باید بگم که باز یکی از نکاتیه که معمولا من دیدم گفته میشه در صفوف، اونم اینه که گویا سلطنت طلبا رقیب ما، یا ما رقیب اوناییم در انقلاب، گویا انقلابی داره میشه یا اونا میتونن به قدرت برسن یا ما. من این فونبندی رو قبول ندارم، در اینی که خب به نکاتی انگوش میذاره که الان میگم چی و با چی اشتباه میگیره، نکات درستی رو روش انگوش میذاره، ولی به نظرم این اصلا به این معنی غلطه که انقلاب شیوه ایست، نحوه از تصرف قدرته که جشن ما انقلابیونه، ما کمونیست ها، رادیکال هایی که میخوان واقعا نظام رو به هم بریزن، مکانیزم های به قدرت رسیدن و تصرف قدرت همونطور که برای ما مکانیزم اجتماعیش معنی خاصی داره که نادر تو نوشتش هم خوندم واسه تون، اون هم مکانیزم های اونجا نادر میگه مکانیزم های قانونی مال ما نیست، قانون مقصودش همون پارلمانی، کریدورهای بالا، بند و بست از بالا، مذاکرات پشت پرده و غیره است که مکانیزم های سلطنت طلبان و اپوزیسیون راسته. انقلاب، وقتی از انقلاب جنبش سرنگونی صحبت میکنیم، خانه‌ها یعنی سناریوی مطلوب ما داره به جلو میاد و ما رو جلو میرونه. این بخشیه که نادرم تو اولین، اگه اشتباه نکنم، اول سر 18 تیر همون سال اول 78 بود که اتفاق افتاد، نادر توی مقاله همینو میگه که 18 تیر انقلابی که ما میگفتیم داره میشه و ما رو به میدون میتره. طبیعیه که انقلاب در مقابل مثلا سلطنت طلبا رو در مقابل خودش میبینه، مثلا سلطنت طلبا به صفوه مقابل میرونه، طبیعیه که در انقلاب کسی رقیب ما نیست. این بحثیه که من جور دیگه تو قدنامه کنگره 4 هست تر شده که اینا به صورت ضد انقلاب به معنی اخص روشن کلاهی به صورت ضد انقلاب میپیوندن، انقلاب صفبندی رو جور دیگه میکنه. وقتی ما میگیم میکانیسم انقلاب یعنی اینها رو باید دقیق بشناسیم، روش خط بشیم. بدون شناخت اینا بحثی هم از حرکت رهبر انقلاب شدن تصرف قدرت سیاسی ممکن نیست. ممکنه یک برداشت دیگه از رهبری انقلاب وجود داشته باشه که بیشتر به اینکه باید به عنوان رهبر ظاهر بشیم، لانسه بشیم، خودمون رو نشون بدیم و غیره ادعا کنیم. ببینید رهبری انقلاب صرفا طبیعیه، فکر کنم هیچکم این بحثو نداره، ولی من میخوام اینجا روش تاکید بذارم که رهبری انقلاب فقط ادعای رهبری نیست، ادعای رهبری نیست، به عنوان رهبر ظاهر شدن نیست، انجام عملی رهبری است. بعد عملا رهبری کرد تا رهبر شد. برای این کار اگر میخواید رهبر انقلاب بشید باید مکانیزم‌های انقلاب بشناسید، تلاجیش کنید، آنالیزش کنید، فلانفاراتش رو ببینید تا بتونید کنترل کنید، تا بتونید به اون جهتی که شما میخواید ببریدش. و در این کار شما تنهایید. بقیه میخوان انقلاب رو بکوبن، بقیه میخوان انقلاب رو تعریف کنن. برای گرفتن قدرت سیاسی خیلی ها میخوان جمهوری اسلامی بیفته، ولی همونطور که گفتم این دیگه معیار نیست. اساس قضیه این هست که چه نیروهایی میخوان در کنار انقلاب، در کنار مردم و با اثباتن با شعارها و اعتراضات مردم میان به میدون و نه فقط اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستیم. این مخالفت چقدر مخالفت مردم هست و اینها همه نشون دهنده اینه که وقتی که بحث از انقلاب میشه ما هستیم و ما. این مثلا نیست که بی‌توجه باشیم، خیالمون راحت باشه، کاری به سرطن تبدیل کانال، برعکس در جایگاه واقعیش باید مقابل اون نیروها قرار بگیریم. اونها هر روز و هر ساعت مانع میذارن، سد میذارن، تحریف میکنن، هی میگن تموم شد، ایستگاه تحریف میکنن، مردم میخوان به خونه بفرستن، باید مقابلشون بایستیم. این هم جزء لایتجزای اون رهبری کردن انقلاب هست. این به این ترتیب بحثی که بنابراین من دارم در یک جمله استراتژی تصاحب قدرت یعنی حزب چگونه به رهبر انقلاب تبدیل میشه، راههای این رو بعد پیدا کنه و این رو به کار بگیره. جور دیگه ای به قدرت رسیدن برای ما قابل تصور نیست. اما حالا اجازه بدید برم به طرف سبت بخش دوم صحبت و اونم این احتمالات موجود و اینکه ما در حالتهایی که سناریوی مختلفی پیش میاد به کجا قرار میگیریم و چه میکنیم. این هم به نظر مهمه چون از همین امروز گرچه هنوز به اونجا نرسیدیم به دوره بعد از جمهوری اسلامی، ولی از همین امروز به پراتیک ما و نحوه برخورد و بتون ما به مسئله تأثیر میذاره. من گفتم که واقعیت هم اینه نشون میده که محتمل ترین راه به برکنار شدن جمهوری اسلامی انقلابه و بقیهش راه های دیگه واقعا بسیار بسیار دور از مثلا تصور و بعیده. ولی در هر حال تا اینجایی که به مسئله حزب و قدرت برمیگرده این نیست که با هر نوع سقوطی، حتی سقوط انقلابی جمهوری اسلامی، حتما ما به قدرت میرسیم. این تضمین شده نیست. بس یک دلیل که به امروز ما چه کار میکنیم و چقدر فرصت داشته باشیم که نیرو جمع کنیم. اگر به هر دلیل جمهوری اسلامی برکنار شد، حالا کودتا شد، سقوط کرد، از درون فرو پاشید، یا فشار مردم باعث شد که قبل از اینکه حزب واقعا حاضر آماده باشه به اون صورت این برکنار بشه و سقوط کنه، در همین حالت ها امکانات مختلفی وجود داره. یه امکان اینه که بتونه البته حزب بتونه به رهبر انقلاب تبدیل شده باشه، وظایف خودش رو درست به موقع انجام داده باشه و اون موقع حزب قدرت به دست بگیره. در این صورت ما وقتی قدرت رو به دست میگیریم بلافاصله بدون قید و شرط جمهوری سوسیالیستی رو اعلام میکنیم. جمهوری سوسیالیستی رو اعلام میکنیم، رؤوس برنامه و سیاست هامون رو به مردم میگیم که اینها هست، ما میریم به طرف اینکه سوسیالیسم رو بیاریم و تا اونجا که امکان داشته باشه شروع میکنیم اونو عملی کنیم. یعنی هم اعلام میکنیم و تا حد ممکن عملی میکنیم و تا اونجایی هم که نتونستیم توضیح میدیم که چرا نتونستیم یا در واقع کدوم مشکلات و موانع و ضد انقلاب در مقابل ما گذاشته که نمیتونیم بهش برسیم. بلافاصله ما جمهوری سوسیالیستی رو اعلام میکنیم با دست گرفتن قدرت. این رو من روش تاکید میذارم به خاطر اینکه ممکنه بحثای دیگه ای بشه، مثلا بحث دولت در دوران انقلابی. من دیدم این استنباط ازش میشه که ما در اون دوره دولت موقت اعلام میکنیم. این کاملا غلطه. هیچ اگر هیچ به تنهایی به قدرت رسیده هیچ دلیلی نداره به خودش بگه دولت موقت. چرا ما از حالا اما اگر شک و تردید میاریم تو کار، دولت موقت حتی اگر عملا به وجود بیاد، که الان میگن معنی دولت انقلابی دولت موقت چیه؟ دولت موقت در واقع به مون معنی که نادر بحث دولت در دوره انقلابی میگه، دولتی است که هنوز اتوریته خودشو، مشروعیت خودشو از انقلاب میگیره و از اون طرف با مکانیزم های انقلاب جامعه رو اداره میکنه. به عبارت دیگه همون جمهوری سوسیالیستی قبل از تثبیت، قبل از اینکه از لحاظ سیاسی خودش رو تثبیت کرده باشه و اثباتاً برنامه های سیاسی اقتصادی اجتماعیش رو پیاده کنه، دوره‌ای که داره خودش رو تثبیت میکنه با ضد انقلاب در اساساً در حال کشتی گرفتنه. چون به نظران همه میدونیم که با یک قیام یا با یک جابجایی از بالا که یک نظامی برچیده نمیشه. بورژوازی داخلی جهانی، نیروهای مختلف هنوز در مقابل شما نیستن و هنوز از اون طرف هم پتانسیل انقلاب، مومنتوم انقلاب هنوز در خیابون هست و شما اگه به رهبری اون با رهبری انقلاب به قدرت رسید، که حتما سمینار دیگه گفتم قابل تصور نیست، اون وقت همین انقلاب به شما مشروعیت میده، قدرت میده برای اینکه برای تثبیت خودتون اقدامات خاصی رو در دستور بذارید. این میشه دولت در دوران موقت، دولت انقلابی. اسم این دولت موقت نیست، موقت از نظر واقعی عملی هست ولی اسم رسمی سیاسیش جمهوری سوسیالیستیه. من میدونم ممکنه فشار بیاره قرار افکار عمومی بره، این یک پروسه حقوقی صرفا حقوقی فرمالی میشه در نظر گرفت که بگیم بچه رفراندوم میکنه. همونطور که خمینی رفراندوم کرد از یه ماه، سه هفته، دو ماه رفراندوم میکنیم، خب اونم باز اون رفراندوم هم رأیشو از انقلاب میگیره نه از کمپینای انتخاباتی. طبیعه تو همچون رفراندومی که دو ماه بعد از قیام شما سازمان میدید، خود شما که رهبر اون انقلابید رای میارید، نه به خاطر اینکه نمایندهاتون خوب تون دوره دو ماهه مثلا کمپین انتخاباتی کردن، بلکه به خاطر اینکه رهبر انقلاب بودید. یعنی اونجا هم از این مشروعیت انقلاب رو که ترجمهش میکنید، تبدیلش میکنید به یک صندوق رای، اون رای تحت فشار نهادها و به اصطلاح دموکراسی و حقوق بشری و غیر و غیره باشید، هیچ بر نیست این فشارا روتون بذارن. برای جواب دادن به اون و برای خونسا کردن ما ممکنه همچین پروسه فرمالی رو طی کنیم، ولی به هیچ وجه پیش پیش نمیریم بگیم دولت ما موقت است تا وقتی مثلا رأی از مردم بگیریم، یا دولت ما دولت ائتلافی است یا غیره. ببینید بحث دولت در دوران انقلابی اسمش با خودشه، دولت در دوران انقلابیه نه دولت در دوران ائتلافی. دولت در دوران موقت، دولت موقت درست که تون دوره دولت موقته، ولی موقته به این معنی که قدرت جمهوری سوسیالیستی هنوز تثبیت نشده، نه به این خاطر که حزبی که میخواد جمهوری سوسیالیستی رو به قدرت برسونه قدرت رو نداره. من میگم اگر حزب ما تمام کمال قدرت رو داره دیگه اون جمهوری سوسیالیستیه. نه باید بریم شورا رو بسازیم، باید بریم اقتصادمون رو پیاده کنیم، باید بریم جامعه رو سازمان بدیم بر مبنای دنیای بهتر، ولی این وقت میبره. این موکول به اینه که از نظر سیاسی قدرتمون تثبیت بشه. اون دوره تثبیت سیاسی و ما با مکانیزم‌های انقلابی، با انقلابی که ما رو به قدرت رسونده، بقیه‌اش هم پیش میریم، قدرت خودمون رو تثبیت میکنیم. ممکنه پلیس منظم نداشته باشیم، ارتش نداشته باشیم، ممکنه قدرت مسلح مردم در خیابون رو نگه داریم، ممکنه با تظاهرات و آکسیون و اعتراضات به پیش بریم. مثالش رو که انقلاب 57 دیدیم، نادرم تو بحثش انقلاب 57 خیلی رجوع میکنه، نحوه کاری که ضد انقلاب حالا تحت نام انقلاب اون دوره کرد، اونم بالاخره به قدرت پایین رجوع کرد و متکی شد. بحث نادر از اینم فراتر، میگه حتی دولت بورژوایی در دوران انقلابی، دولتی که در حال سقوط هم هست، اون پیرایه های دولت نرمال و رسمی به کنار میذاره و برای به صورت دولت شرایط انقلابی عمل میکنه، از جمله با سرکوب و قهر اوریان وارد جامعه میشه و غیره، و دولت انقلابی هم از اون طرف همینطور، ما هم همینطور. بنابراین بحث دولت در دوران انقلابی بحثی به ائتلاف یا شرکت در قدرت یا سناریوهای مختلف نداره، بحث جمهوری سوسیالیستی در دوره قبل از تثبیت و اینکه اون جمهوری قدرت خودش رو از انقلاب میگیره تا اینکه بالاخره به ارگانهای متعارف اداره جامعه سیاسی اقتصادی خودش رو متکی کنه. به همین خاطر این مهمه، اساسیه که در قدم اول بلافاصله بعد از قدرت گرفتن اسم حکومت ما جمهوری سوسیالیستیه و همین اسم از امروز باید بگیم. باز ما میبینیم که مثلا این مسئله مطرح شد، گفته شد، نوشته شد که دولت حزب کمونیست کارگری، اینو در این پلنوم اصلا صحبت شد، من اینو کاملا باش مخالفم. نه به این خاطر که حزب کمونیست کارگری قدرت رو نمیگیره، حتما قدرت میگیره. به این خاطر که اسم دولت یه دوره موقت، یه دوره‌ای که ما میخوایم بریم به طرف سوسیالیسم، شما میکنید اسم دولتتون پرچمتون، این میشه هدفتون، این میشه پرچمتون، قابل دفاع نیست، قابل گسترش نیست. پس آدم که قدرت برسید اون دوره موقت میشه همه چیزتون، هم اشتباهی که بولشویک‌ها کردن به نف گفتن سوسیالیسم، یک شنبه هایی که گفتن بیا کار کنید گفتن نمیدونم یک شنبه های کمونیستی، در حالی که تمام یه نقد مفصل نادر تجربه شوروی همین هست که میباید بولشویک ها میگفتن به مردم که این رفتی به سوسیالیسم نداره، این یک اقتصاد موقته برای که ما داریم خودمون رو تثبیت میکنیم، این کمونیسم جنگی نیست، این آرایش ماست برای که در مقابل این رخ سفید بیستیم، به نمیگن کمونیسم. ولی در عین حال باید بگیم خب ما جمهوری سوسیالیستی هستیم که فعلا داریم این کار رو میکنیم. و در همین از جمله همین خطاها و بسیار فاحش‌ترش هست، یعنی اگر از امروز یه دوره موقتی رو که عملا دو فاکتور حزب فقط به قدرت میرسه، حزب در اول قدرت رو میگیره و این در اول حزبه که قدرت رو به نظام تصرف میکنه، ولی این قدرتی که حزب تصرف میکنه اسم خودش رو میذاره جمهوری سوسیالیستی، حتی که فقط حزب من هیچ شورایی در کار نیست، اسمش جمهوری سوسیالیستیه و با همین اسم باید بریم به طرفش. اگر اسم بچگی یا یک موجودی که میخواد رشد کنه باید رشد کنه رو شما روش بذارید، این اسمش میچسبه، تثبیت میشه و کم کم همه یادشون میره که با این بچه طرفن، فکر میکنن هدف و همه چیز همینه و کم کم همه چیز میشه خود حزب. این تجربه رو ما نمیخوام دوباره در ایران تکرار کنیم. به همین خاطر به نظر من بعد تا اونجایی که به بحث دولت در دوره انقلابی مطرح میشه اسم اون دولت جمهوری سوسیالیستیه، هیچ ربطی حزب قدرت میگه در هر حال در دوره موقت با قیام با شورا بی شورا حزب که قدرت میگیره، ولی این حزب از همون فردا به خودش میگه جمهوری سوسیالیستی. مثلا نهادهای حقوق بشری و دموکراسی غربی چی و غیره چالش اون کنن میگیم باشه یه صندوق انتخابات میذاریم جمهوری سوسیالیستی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد بیاد بهش رای بدید، 90% مردم که انقلاب کردن و قیام کردن ما رو به قدرت رسیدن میگن که همون جمهوری سوسیالیستی دم دهن سازمان ملل و نهاد نمیدونم آمریکا و حقوق بشر و غیر و غیره میذاریم، به این معنا فقط. در غیر این صورت ما جمهوری سوسیالیستیم، حتی این پیشین و پاشوی فرمال هم لازم نیست بکنیم مگه که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته باشیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که در هر حال ما بلافاصله بعد از به دست گرفتن قدرت میریم به طرف این که برنامه سیاسی و اقتصادی خودمون رو پیاده کنیم با تمام قوا. تا اونجایی که نمیتونیم و نمیذارن و مقابلمون قرار میگیرن، همین حقیقت رو به مردم میگیم. میگیم اگر قرار بود ما مثلا 30 ساعت کار داشته باشیم در هفته، اگر استثمار بر بیفته و کار و کارگر نداشته باشیم، این که هنوز به اونجا نرسیدیم دلایلش اینه. اگر میخواستیم پول رو برمندازیم هنوز نشد، دلایلش اینه. تو بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود، نادر به این اشاره میکنه. اقدامات عاجلی که میکنیم اون اقدامات عاجل رو میکنیم و میگیم چرا این اقدامات عاجل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داره ما رو میبره به طرف اون جامعه سوسیالیستی به هر کس به اندازه نیازش و هر کس به اندازه توانش. چرا داریم به اون طرف میریم؟ اگر مقاومت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مقاومون از تخت افتادگان هست، این هم به مردم میگیم و به روشن و شفاف سیاستمون رو با توجه به اون شرایط تعیین میکنیم. اما یه امکان دیگه هم هست که این بگم که به احتمال خیلی زیاد ما اون دوره موقته رو خواهیم داشت. بین تصرف قدرت و تثبیت قدرت حتما دوره‌ای هست که نادر مفصلا بحث کرده به عنوان دولت در دوران انقلابی، و در اون دوران دولت در دوران انقلابی ما به عنوان ارگان قیام، ارگان انقلاب باید جامعه رو سازمان بدیم، در اینی که همچنان باید اسم خودمون رو جمهوری سوسیالیستی بذاریم. و اما یه حالت دیگه اینم هست که حس به قدرت نرسه، حالا یا خارج از قدرت قرار گرفته باشه یا بتونه به نوعی در یک نوع دولتی شرکت کنه. اینجا هم باز اگر با هر نوع به اصطلاح فروپاشی، یعنی این بیشتر سناریوی که فروپاشی، نوعی کودتا یا حتی نوعی انقلاب نیمبندی که منحرفش کردن، دومشو بریدن، این اتفاق ممکنه باشه و عدم آمادگی کامل ما برای تصور قدرت سیاسی، همه اینا ممکنه پیش بیاد. منتها همه چیزی گفتم همه اینها به این معنیه که زمینه رو باز میکنه، فضا رو باز میکنه برای اینکه ما انقلاب رو سازمان بدیم. همون چیزی که نادر گفت این احتمال وجود داره، این احتمال حتی بالا هم هست که انقلاب بعد از افتادن جمهوری اسلامی انجام بشه. اینم بگم که نادر این بحث رو 4 سال پیش 5 سال پیش کرد، الان دیگه به نظر من به همون قدرت این حرف رو نمیزنه، نمیشه زد. الان هم دیگه کنگره ما گفت انقلاب محتدد ترین شکل، یعنی انقلاب بلاواسطه قبل از افتادن جمهوری اسلامی، قبل از سقوط جمهوری اسلامی نظام محتدد ترین شکل. تو خود آیا کمونیست داریم پیروز میشود هم نادر اینو اشاره میکنه که هر اندازه این دوره بیشتر طول بکشه و هر اندازه این جنبش انقلابی بیشتر زمان بیشتری برای رشد داشته باشه، این شانس این که جمهوری اسلامی به قدرت انقلابی مردم بیفته بالاتر میره و سنانی دیگه شانسشون کمتر میشه. ما دقیقا شاهده همین بودیم در این دوره، در این دو سال اخیر، و در این دو سال اخیر این انقلاب هست که شانس بالایی پیدا میکنه. ولی در هر حال به هر دلیلی که جمهوری اسلامی بیفته یا انقلابی که ما میخواییم نشه، جمهوری اسلامی بیفته بدونه که ما به قدرت برسیم، این اتفاقی خواهد بود که تازه امکان میده از پایین انقلاب باز بشه، چون حتی رژیمی که با قدرت و با مشت آهنین کودتا به وجود اومده تو اون توازن قوای موجود جامعه ایران رژیمی نخواهد بود که به سرعت بتونه اختناق و بگستره. آزادی های دو فاکتوری خواهیم داشت، اون وقت ابراز وجود نظامی ما در شهرها بخصوص در کردستان معنی داره، قدرت دوگانه معنی داره، از پایین ما باید قدرت رو چلنج کنیم و میبینیم بیان و اونجا تازه شرایط باز میشه برای اینکه ما با گسترش انقلاب، ادامه انقلاب در مقابل رژیم جدیدن بیستیم. این هم باز بندی است که در قدنامه کنگره چهار بهش اشاره میشه. از طرف دیگه رابطه ما با اون دولت تازه تماما بستگی به این داره که اون رابطه دولت تازه با ما، بهتره بگم تماما به این بستگی داره که قدرت اجتماعی ما چقدر باشه. با همون بستگی کردم به اندازه‌ای که ما مردم رو پشت خودمون داشته باشیم، بتونیم جابجا کنیم کارگران و افسران مختلف مردم رو، بتونیم ما رهبرشون باشیم و جابجا کنیم، به همون اندازه میتونیم علنی باقی بمونیم، سرمون رو بالا بگیریم، حالا قدرت سیاسی رو چالش کنیم، حتی اگه شرایط به نفع ما شروع اجازه بده وارد قدرت بشیم و شریک قدرت بشیم، همه اینا ممکنه. ولی باز این هیچ کدوم از این امکانات از حالا جزء نقش عمل ما نیست. ما برای انقلاب کار میکنیم، با تمام قوا میریم برای اینکه سناریوی مطلوب ما به قدرت رسیدن بیچونه چرا تمام کمال حرص و فقط حرص امکان پذیر باشه. در این حال خودمون رو برای هر سناریوی دیگه آماده میکنیم و الان من دارم برای این سناریوی دیگه حرف میزنم بدون اینکه بگم این سناریوها بر محور تبلیغ ما یا مطرح کردن رفتن ما به طرف قدرت سیاسی باشه. من بارها هم قبلا گفتم قدرت سیاسی یه معادله چند مرحله‌ای نیست که بگیم آلترنتیو آ، آلترنتیو بی، آلترنتیو سی، اگه آ شد این کارو میکنیم، بی شد اون کارو میکنیم، سی شد این کارو میکنیم. این یعنی هیچ کاری نمیکنیم. هیچ نیروی سیاسی، حتی هیچ شرکت اقتصادی نمیتونه 8 هدف رو امکان احتمال مقابل خودش بذاره واسه هر 8 کار کنه. ما یکی و بعد یک شاهراهو میریم. اون شاهراه سازماندهی انقلاب سرنگونی و جمهوری سوسیالیستی. حالا در هر یک بار دیگه چه کلمه دیگه من این مثال زدم، هر خروجی که پیش اومد از هر جا که این قضیه جمهوری اسلامی ساخت شد، کودتا شد، آمریکا حمله کرد، فرو پاشید، چیزی شبیه سنسوری شد و غیره، این شهرها ما ضرر نکردیم، فقط ما نیروی بیشتر مردم رو با این استراتژی جذب کردیم برای اینکه در مقابل این احتمالات هم باشیم و جواب بدیم. و بحث من در مورد این که اگر دولتی به قدرت بسید ما پیش نباشیم در سر کودتا و غیره، ما باید مردم به خیابون بیاریم، کاملا منطبق بر این هست که از همین امروز استراتژی انقلاب رو باید در دست رو بذاریم تا اون روز باید بتونیم در مقابل اون آلترناتیوها و اون سیناریوها جواب درخوری رو بدیم. و بالاخره بحث آخر من هم اینه که همطور که بار هم گفتم اینو باز دوره خلاصهشو میگم، به هیچ وجه من موافق نیستم که از حکومت حزب، دولت موقت انقلابی، دولت موقت، قدرت دوگانه و غیره صحبت کنیم یا تبلیغ کنیم یا اون رو بحث فقط تبلیغ نیست، مبنای استراتژی سیاسی و عملی خودمون برای رفتن به طرف قدرت قرار بدیم. ما برای جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکنیم و جمهوری سوسیالیستی و تصرف قدرت سیاسی برای ما دو روی یک سکه هست و هر دوش یعنی رهبری انقلاب به طرف چیزی که هر دو رو ممکن میکنه قدرت ما در خیابونه، اینکه تا چند مردم حول پرچم حزب بسیج کرده باشیم و این فقط میتونه نشون بده که ما تا چند حتی برای سناریوهای دیگه هم آماده ایم. و واقعا این نکاتی که آخر گفتم اینا یک تزای مشخصی بود در مورد به اصطلاح حزب بعد از قدرت یا احتمالات مختلف قدرت که به نظر من بخش مکمل بحثی بود که در قسمت بالا کردم. من اینجا با عزتون بحثمون رو تموم میکنم، میبخشید سرتون رو به درد آوردم، شاید نکات دیگه ای بود که باید میپوشیدم، راستش یاد داشتم الان دیگه هست هنوز یاد داشتم ولی فکر میکنم هم شما خسته شدید هم من، تا در سوال جواب اگه فرصتی پیش بیاد در خدمتتون هستم برای اینکه جواب بدم و احتمالا نکات نگفته شده رو بپوشم. خیلی متشکرم از توجهتون و خیلی ممنون از رفیق فاضل و رفقایی که اتاق رو میگردونن.